انتقال مالکیت از یکی از سراب یک مبادله. شما چهار تا نون دارید، پنیر ندارید، هم حجرهتون هم دو سیب پنیر داره نون نداره، یه دونه نون به اون میدید، نیم سیب پنیر میگیرید، هر دو تون پنیر خور میشید، نه اون پنیر خالی سیرش میکنه، نه شما خدای نکرده نون خالی از گلوتون پایین میره، نه نون خالی هم از گلو آدم پایین میره. آدم اگه درست نش باشه، درستگی از همه قاطقا خوشمزه تر میکنه غذا رو. بعد با مبادله یک دونه نون دادن، نیم سیب پنیر گرفتن، قبل از مبادله شما مالک این نان بودید، او مالک اون پنیر بود، با مبادله مالکیت جاش عوض میشه، شما مالک پنیر میشه، او مالک نون میشه. میشه گفت مبادله هم از منشأهای مالکیته، ولی مالکیت انتقالی، نه مالکیت ابتدایی. وقتی صحبت مالکیت انتقالی میرسه میتونیم بگیم مبادله منشأ مالکیته. اینه که منم اینجا به عنوان چهار یادداشت کردم، گفتن چهارمین منشأ مالکیت مبادله. هم میتونید عدد چهار ردیف چهار بذارید، هم ردیف یک رو، یعنی در نوع مالکیت انتقالی یک، در کل مالکیت منشأ مالکیت چهار. اینم خیلی روشنه. مبادله این است که من که دارای یک ارزش مصرفی هستم، که یا از طریق کار تولیدی، یا از طریق کار حیادتی، یا از طریق کار قدماتی چیزی رو مالک هستم، مبادله میکنم ملک خودم و مال خودم را با چیزی که شما هستید مالک او، با یا از طریق کار تولیدی، یا کار حیادتی، یا کار قدماتی. این هم چهارمی. هم نجانم خدمات رو حالا بیان میکنم، چیه جزه بدید میرسیم. این هم چهارمی. خب حالا مثل این که بعضی ها خیلی اصرار دارن من این مطلب همینجا بگم، تو نوشتم همینجا نوشتم، ولی تو این جنبندی میخواستم سریعتر بگذارم این شیشتا رو گفته باشم. حالا که ذهن شما اینجا، من همینجا بگم. دقت کنید، گاهی مبادله خودش به صورت یکی از خدمات در میاد. مبادله که خود انسان میکنه و منشأ مالکیت، نظیر این که شما میرید در مغازه، دو تومن میدید، یک کیلو نون میخرید، شما مبادله میکنید، او هم مبادله میکنه، شما دو تومن میدید، او هم یه دونه نون میده، هم شما مبادله کرده اید، هم او مبادله کرده. مبادله از نظر شما و از طرف شما یکی از کارهای جاری زندگیتونه، ولی مبادله از طرف نونوا چیز دیگریه. مبادله از طرف نونوا به صورت یک خدمت در اومده. اونجایی که شما تو حجره یه نون به رفیقتون هم حجره میدید، نیم سیر پنیر میگیرید، او هم نیم سیر به شما پنیر میده، یه دونه نون میگیره، مبادله در طرفین یکی از کارهای جاری زندگیه. اما وقتی شما میرید در دکان نونوایی، دو تومن پول میدید، یه دونه نون میگیرید، یا همونجا مگر برید نیم سیر پنیر بدید، یک دونه نون بگیرید، در اونجا از طرف شما یکی از کارهای روزمره زندگی، ولی از طرف نونوا یک شغله. چرا؟ برای اینکه نونوا کسی است که یک خدمتی رو به جامعه عرضه میکنه، و اون این است که کالایی را که در دسترس دیگران نیست میاره در دسترس اونا قرار میده. البته حالا نونوا که ما گفتیم نونوایی کار تولیدیه، بریم سراغ بقالی. وقتی میرید در دکون بقالی و یک جعبه بیسکویت میگیرید به جای یک دونه نون، چطور من پول بدید یک جای بیسکویت بگیرید، چه نیم سیر پنیر بدید یک جای بیسکویت بگیرید، این معامله از طرف شما یک کار جاری زندگی، ولی از طرف او یک خدمته. کار بقال چیه؟ بقال بیسکویتی را که در دسترس مردم تو محله نیست، ماستی را که در دسترس مردم تو محله نیست، پنیری را که نیست، سیب زمینی و پیازی را که نیست، میوه ای را که نیست، چون بقالای شهرها دیگه همه اینا را دارن، اینها رو از مراکز دیگر میاره نزدیک مصرف کننده، که مصرف کننده نخواد راه دور و درازی بره برای تهیه او. از طرف بقال این یک خدمت هست. مبادله‌ای که من در اینجا گفتم، منظورم همون مبادله، یعنی ناظر بودم به اون مبادله اول که یک کار جاری که دیگه خدمات نیست، توضیح هم نیست، ولی این مبادله وقتی حرفه میشه، شغل میشه، خدمت میشه، این جزء کار خدماتیه، نوعی از کار خدماتی. پس توضیح یعنی توضیح کارا، یعنی پخش کارا میاد جزء کار خدماتی. بنابراین اگر بقال هندونه رو میخره کیلوی 5000 از تولید کننده و میاد به شما میفروشه کیلوی 6000، این یک قروری که او میگیره بابت استهلاک و خراب شدن هندونه ها و کرایه و اونجا نگه داشتن و سبتشون معطل شدن و فروختن، این بخشی از این یک قران اضافه مربوط به خدمتی است که سبتشون خودش به شما عرضه میکنه. توزیع کالا جزء کارهای خدماتی دیگه. ما بیش از اون سه نوع کار نوع چهارم نداریم، تولید، عیادت، خدمات، دیگه نوع چهارمی نیست. کی؟ حقیقت کاره، یعنی اون یک کاری رو انجام میده و چون اون مالک کارشه، شما میگید نه جانم حق نیست، ملکه. اجاره یعنی یک کسی که اجیر میشه، اجاره چیه؟ مبادله حق یا مبادله ملک است به ملک؟ فرق نمیکنه، میخواد صبح تا شب باشه، میخواد یه آن باشه. وقتی در اونجا پاسمان میکنه یه ربع ساعت، پس یک ربع ساعت کار میکنه و اجرت، تو میگید بهش اجرت میدن، به طریق هم همینطور اجرت میدید، اینا همش داخل در مقوله اجارت، یعنی مزد دادن، و مزد دادن تبدیل به کسب ملک. کاری را که او ملک اوست از میشود تبدیل میکنه به شیعی که ملک شماست، یا اینن یا ذمتن. چا؟ نه، نوع معامله از نهار دیگه، این از نظر نوع معامله فرق میکنه، از نظر محاسبه اقتصادی نه فرق نمی کنه، از نظر محاسبه اقتصادی حالا میرسیم بخیزه برید برون میرسیم که بینش تو فرق نمی کنه. بنابراین نوع چهارم، یعنی منشأ چهارم برای مالکیت مبادله است، ولی این منشأ مالکیت انتقالی، نه منشأ مالکیت ابتدایی. انسان باید یک مالکیت ابتدایی داشته باشه تا بتونه از این طریق منشأ چهارم به مالکیت دیگری برسد. پنجم، بخشیدن. در مبادله طرفین چیزی میدن، در بخشیدن یک طرف است، هبه، آریه. اگر گفتیم آریه منشأ مالکیت میشه، حالا هبه، هبه که قطعا منشأ مالکیت میشه، هبه که منشأ مالکیت است یک طرف است، یعنی شما مالک یک چیزی هستی، میبخشید به طرف، و طرف با این بخشیدن مالک همون چیز میشه، اما شما چیزی گیرتون نیومده. اگر هم بگید برای خدا کردم ثواب گیرم اومده، اینه دیگه تو حساب مالکیت اقتصادی نیارینش، ثواب فوق اقتصاده. بنابراین منشأ پنجم مالکیت، ولی باز اینم مالک، منشأ پنجم برای مالکیت بخشیدنه، ولی این هم منشأ مالکیت انتقالی، نه منشأ مالکیت ابتدایی. ششم، مال انتقال های قهری نظیر ارث، ارث و هر چه از این قبیل باشد. در اونجا هم وقتی پدری مرد، مادری مرد، برادری، خواهری، همسری مرد، عموی، دایی، کسی، عمه، خاله مرد، جدهی، جدی مرد، برا، وقتی کسی مرد، اموال او خود به خود منتقل می شود به دیگری. اگر کسی از راه ارث مالک چیزی میشه، اینم باز مالکیت ابتدایی نیست، مالکیت انتقالی. باید پدر، باید مورث، هر که هست باید مورث، قبلا مالک چیزی از طریق کار تولیدی، کار حیاتی، کار خدماتی، باید از یکی از این سه طریق مالک چیزی شده باشه. اون وقت میتونه این چیزی که مالک شد از طریق ارث قهرن به ورثه او منتقل بشه. این هم ششم، مالکیت از راه ارث، انتقال قهری. ما خودش میتونی گفتیم ششم انتقال قهری. من شعار مالکیت رو یک بار ردیف میکنم: کار تولیدی، کار حیادتی، کار خدماتی. این سه منشأ مالکیت ابتدایی است: مبادله، بخشیدن، انتقال قهری. این سه منشأ مالکیت انتقالی است. پس اگر کسی گفت سرچشمه و ریشه مالکیت کار است، کار، مثل اینکه یک حرفی زدم منطبق با اسلام، اسلام هیچ حرف، هیچ بدعتی نیست، هیچ خلاف اسلام. با یکی از آقایون فقها که صحبت میکردیم اون وقت که ما مقصدیم رو در قانون اساسی بگذاریم صحبت میکردیم، ایشون فرمودن به این که ارث چی میشه، همین حرفا که الان آقایون زدیم، ارث چی میشه، چی گفتیم؟ آقایون مالکیت انتقالی. ما وقتی میگیم منشأ، ناظر هستیم به مالکیت ابتدایی. بعدیشون فرمودن که نه، حالا یک کسی، لغته رو شما چی میگید؟ یک کسی میره تو خیابون میبینه یه چیزی اونجا افتاده، برمیداره مالک میشه. گفتیم آه اینم شبیه حیاضته، این از ملحقات به حیاضته، لغته نظیر مباحاته. اینم واقعا اینطوره دیگه، یعنی لغته، یعنی یوبا لکل احد ان یأخذ اللغته فیملکها. این یک نوع حیازته، منطقه اصطلاحا در فقه بهش حیازت نمیگم، اما نوع کار با حیازت هیچ فرقی نداره. از نظر اقتصادی اینم از ملحقا، حالا برای اینکه خیلی دقیق حفظ داده باشیم میگیم و یلحق بالحیازت الانتقاد، نه انتقاد در مکتب، نه انتقاد یعنی یک چیزی را از روی جایی که گم شده ای را برداشت. عرض می شود که بعدشون گفتن نه، حالا یه مثال دیگه، یک کسی داره چاه آب می کنه، کلنگش می خوره به یک کوزه اشرفی، سکه طلا می تونه برداشت، گنج ما این هم می تونه، این هم باز حیاضته، یعنی یال حق و باز بلحیازه، این که انسان در سطحی بگنجی پیده بود. و این زمین را باز اگر گفتیم کسی مالک زمین میشه تا تقوم الارض، به این معنا که گفتیم، اگر این ما گفتیم این زمین را باید یا از راه کار تولیدی و احیایی مالک شده باشه، یا از راه انتقال، و ریشه انتقال هم باز باید یک نوع احیا باشه. بنابراین این کاملا دقیق و صحیح و جا جامع الاطراف است و تا این لحظه که خدمت شما هستم ماده نقضی برای او نیافتم که منشأ مالکیت در منطق فطری و در اسلام که دین فطرت است کار است و کار این کار یا کار تولیدی است یا کار عبادتی است یا کار خدماتی است و انتقال مالکیت به دیگران منشأ انتقالیش هم یا انتقال دو طرف است مبادله یا یک طرف است هبه بخشیدن یا انتقال یک طرفه قهریش مثل ارث و نظائر آن. ها من که اینجا منبر میرم که چیزی نمیگیرم یا عرض میشه به حضورتون که بنابراین معلوم شد که در این جهت مبنای ما در اقتصاد و در اقتصاد اسلامیمون روشنه. امیدوارم که بتونید این مسئله رو خوب هر جا هستید برای دیگران بیان کنید. خوب بلا اینا در دیه او باید او واجب است که شما دیه ای را پردازد و شما بعد از اینکه او به شما پرداخت مالک او میشیده اونم مالکیت انتقالیه و او از طریق کار مالک شده و شما از طریق انتصاب حقی دارید، یعنی شما یک حق دارید و این حق منشأ یک تکلیف است برای او و با اون کشته شدن او اگر گفتیم شما این بحث تحلیلی فقهی مفصلید که آیا با کشته شدن شما مالک در ذمه او میشوید یا نه، یک واجبی بر او هست که او باید عمل بکند. دقت کردید؟ اگر گفتیم واجبی بر او که باید عمل بکند پس از عمل منتقل میشه به شما. البته شما در این صورت چیزی را باید آورده اید که شما برای او هیچ کاری نکرده اید، نظیر این که وارث هم برای او کاری برای این ارثی که به دستش میرسه کاری انجام نداده، کار را مبرد انجام داده. میتوان گفت که چیزی را که انسان از راه گرفتن دیه، حالا بگید دیه به خود آدم، یک کسی میاد یک جرحی بر آدم وارد میکنه و بر او واجب میشه به خود آدم دیه ای بده، این برمیگرده مالکیت انسان نسبت به خودش، یعنی چون شما مالک خودتون هستید و او به شما آسیبی وارد آورده، چون مالکیت انسان نسبت به خودش معلومه که نه از کار تولیدی نه از کار خدماتی و نه از کار عیادتی، این روشنه دیگه. زیاد برمیگرده به یک نوع ریشه، برمیگرده به مالکیت انسان نسبت به خود. و اگه یادتون باشه ما گفتیم که اصولا منشأ مالکیت کار تولیدی و عیادتی و خدماتی مالکیت انسان نسبت به خودشه، انسان تو مالک خودشه، مالک کار هم هست، بنابراین این هم خارج از این مبنا مقدم بر این مبنا. اگر اون اولی شد یون هم قابل زیاده، اگر این دومی شد چی دیدیم. خب بریم سراغ انواع مالکیت. چرا دلالی خدماته و چیه دلال و چگاه میکنه جنابالی خونه میخواید نمیتونید پیدا کنید، اگه میتونستید پیدا کنید سراغو هرگز نمیرفتید، یا نوکرد خونه تونو بفروشید نمیتونید بفروشید، اگه میتونستید هرگز سراغ دلال نمیرفتید. انواع مالکیت، مالکیت فردی، خب ماشاءالله قرارون بید انسان خودش کار میکنه و مالکه اون محصول کار خودش هم هست. مالکیت جمعی، مالکیت جمعی دو جوره، یک وقت هست مالکیت کل انسان ها، نظیر این که میگوییم زمین ها آب ها چه ملک کل انسان ها هستن، یا اگر ما اونا رو گفتیم ملک انسان ها نیستن نظیر اراضی خراب که اونها ملک کل مسلمین است من مدا و من غبر، همه مسلمان ها مالک می شوند در اراضی خراجی، حتی اونایی که بعدن میان و بعدن مسلمان می شوند، حالا نه پدر و مادر نه مسلمان نیستن، اینا مالکیت عمومی برای عموم انسان. یه وقت مالکیت طور خاصیه، یه عده شریک میشن با هم دیگه، با شرکت مالک میشن، کاری انجام میدن، این میشه مالکیت گروهی. میرن یکی رو اجرا میخرن، میشه مالکیت گروهی. چند مالکیت فردی و مالکیت جمعی هر دو در اسلام به رسمیت شناخته شده. اصل مالکیت فردی در سیستم های کنونی دنیا عموما به رسمیت شناخته شده. در قانون اساسی شوروی، در قانون اساسی چین، من اگر میدونستم که این روز آخرین جلسه ایست که خدمت شما هستم، لااقل اینا را آوردم میخوندم، خیلی لازم بود. حالا عرض میشود که اینها رو از من مطالبه کنید، نمیخوام از من مطالبه کنید، بگید یک نفر بره پیش آقای دعاگو و از ایشون اینا رو یادداشت کنید، بخواد که مواد قانون اساسی شوروی و چین رو مربوط به مالکیت شخصی و جمعی عیناً استخراج کنه، با ذکر صفحه و اصل بنویسه و بفرسته که در اختیار دوستان باشه، در بحثایی که میکنن مورد نیازشون مفیده براشون. در حتی در این کشورهای مارکسیستی اصل مالکیت فردی اجمالاً قبول شده، منقول و غیر منقول، حتی خانه را هم اونها میگن انسان مالک. اصل ارث را هم اینطور، هم در قانون اساسی شوروی که مصوب 3 سال پیش 1977، هم در قانون 4 قانون اساسی شوروی 4 سال قانون اساسی داشتن، 1918 یکی، 1924 یعنی 6 سال بعد یکی، 1936 12 سال بعد یکی، 1977 41 سال بعد از او هم یکی. در طول این مدت اینا 4 قانون اساسی داشتن و این در قانون اساسی سال 1977 این 3 سال قبله و مالکیت شخصی خانه و بعد ارث، فیگور همه اینا هم به ارث میرسن، ارث هم اونجا برسن، در چین هم همیده برسن در چین هم. چه ها؟ در باره چی؟ خوندیم ما اون موقع دیگه با اون شخص آیات که نه، ولی در روایاتشون خصوصا بیشتر اجنده در روایات در زمینه اون روز خوندیم از احادیثی رو که از جمله حدیث این که من سبق الام آلم یست به قلعه احدو چی بود بعد دو سالش اینجا داریم یا من احیا احزن میتتن فهیله، روایات اینجوری داریم که احمد اینه که فرد این کار رو کنه یا جمع و حتی ظهور افتدایی فرده میشه. آثار مالکیت یک، حق مصرف. انسان چیزی رو که مالک هست میتونه مصرف کنه، میتونه ازش استفاده کنه. مالکیت دولتی توی اون انواع، علت این که من این رو جداگانه ذکر نکردم، یه بار دیگه اینجا اینو عرض کردم که اولا این است که ما مالکیت دولتی را تجلی همون مالکیت جمعی بدونیم، یعنی دولت متولی مالکیت های جمعی هستش، دنبان متولی هم مردم. یا اینکه اگر در اونجا خواستید شما مالکیت بگید، جدا از شهر و عامه بگید مالکیت جهت، این چیزی رو که ما در مبانی فقهیمون به عنوان مالکیت جهت اسم بردیم، این چیز جالبتریه. مالکیت جهت چیزیست تقریبا معادل شخصیت حقوقی در اصطلاح امروز. مالکیت فرد میشه شخصیت حقیقی، جهت میشه شخص حقوقی. دولت نیز یکی از اشخاص حقوقی و از طرف مردم تصرف میکنه. اینه که با آنچه معمولا سه نوع گفته میشه، فردی و جمعی، یعنی عمومی، فردی و عمومی و دولت، اونی که مصطلح مالکیت شخصی عمومی دولتی، با آنچه این سه نوع گفته میشه، اما فکر میکنم دولتی یک نوع یک تجلی از همون مالکیت عمومی، آرمان همون اصطلاح بله همون جمعی، همون اصطلاح محبوب رو میگه. البته حالا که از من سوال کردید، قبل از این که ادامه بدم بحث آثار مالکیت رو، لازم این اصطلاح رو بیان بکنم. در اصطلاح یک دو اصطلاح ما داریم، مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی. با این دو اصطلاح آشنا باشید. مالکیت خصوصی به مالکیت شخصی ابزار تولید گفته میشه در اصطلاح. اصطلاحاً به مالکیت شخصی ابزار تولید گفته میشه مالکیت خصوصی. مالکیت خصوصی. این رو هم بهش توجه کنید. اینه که میگویی مثلا گفته میشه بعد که در شوروی مالکیت شخصی هست، مالکیت خصوصی نیست. یعنی ابزار تولید ملک کسی نمیشود، اون ملک عموم مردم است. این وقتی گفته میشه در نظام های سوسیالیستی در خیلی واقعا در همش مالکیت شخصی قبول شده، مالکیت خصوصی قبول نشده، توضیحش اینه که اصطلاح مالکیت خصوصی معمولا به کار میرود برای مالکیت شخصی ابزار تولید. از شد آفین و آفیش مثل خمسه دیگه بله اینا دارون از شد که اینا چی میشه، اینا برمیگرده به یکی از اون به چیزی که قبلا ما گفتیم. خوب این اصطلاح هم لازم بود عرض کنم. بنابراین بد نیست که اینطور در حافظتون بمونه که از نظر انواع مالکیت در یه بحث تحلیلی آزاد از اصطلاحات ما دو جور داریم، مالکیت فردی، مالکیت جمعی. آزاد از این اصطلاحات روز که بخوایم بحث کنیم دو جوره، فردی و جمعی. و اما اگر جمعی، و اما اگر ما بخواهیم توی قالب اصطلاحاتی که امروز متداول بحث کنیم که باید شما با این اصطلاحات آشنا باشید، بگید مالکیت چهار جور داره: مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی. این چهار اصطلاح رو باید بدونید. مالکیت شخصی معلومه، مالکیت یک فرد نسبت به غیر ابزار تولید. مالکیت خصوصی، مالکیت یک فرد نسبت به ابزار تولید. ببینید حتی مالکیت یک گروه هم نسبت به ابزار تولید، اینا هم از شروع مالکیت شخصی شمرده میشه.